کتاب فرهنگ کاری از گروه فرهنگ و هنر
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای، خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر، توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ. من محسن حاجی زین‌العابدینی، کارشناس برنامه، در خدمت شما هستم با برنامه کتاب فرهنگ. اون ابیاتی که بنده خواندم نشونگر این هست که موضوع برنامه ما مرتبط با فردوسی بزرگ و شاهنامه هست. امروز ما می‌خواهیم با موضوع شاهنامه برای کودکان در خدمت شما باشیم در برنامه کتاب فرهنگ. مهمان ارجمند حضوری داریم که به وقتش من معرفی خواهم کرد. همه عزیزان استحضار دارن که یکی از کتاب‌های سترگ و بزرگ ادبیات فارسی که واقعا زبان فارسی رو زنده کرده و زنده نگه داشته شاهنامه هست و ضرورت داره، اهمیت داره که شاهنامه توسط همه مردم خونده بشه. و چه خوب کودکان این سرزمین با این اثر سترگ و این اثر افتخار آفرین آشنا باشند، نه فقط اون رو بشناسن بلکه از دقایق و ظرایف و حرفهای استوار اون استفاده کنن و در زندگیشون سرلوحه قرار بدن. امروز ما میخواییم با سرکار خانم فرزانه اخوت، کارشناس ارشد ادبیات فارسی و همینطور عضو هیئت مدیره شورای کتاب کودک، در مورد شاهنامه برای کودکان صحبت کنیم. ایشان تجربه و سابقه زیادی در زمینه کار با شاهنامه، به خصوص کار با شاهنامه برای اقشار مختلف دارند و خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتند و در استودیو تشریف دارند. سرکار خانم اخوت، سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم خدمت شما.
تشکر میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و هموطنان عزیز.
من مقدمه خیلی مختصر و کوتاهی در مورد شاهنامه گفتم که قطعا در حد قدر و جایگاه شاهنامه نیست، ولی به هر حال آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی بتوان چشید. میخواییم از شما خواهش کنیم در همین ابتدای برنامه و قبل از صحبتهای تخصصیمون در مورد شاهنامه برای کودکان، در مورد اهمیت و جایگاه شاهنامه مختصر بفرمایید تا بعد مباحث دیگر رو شروع کنیم.
واقعیت اینه که هر ایرانی تا حدی به اهمیت شاهنامه به عنوان کتابی که سبب ماندگاری زبان فارسی و اطلاع فرهنگ قوم ایرانی شده کاملا آگاهه و هر چه که من بخوام بر این بیافزایم فکر میکنم که ضروری نیست. فکر میکنم که بهترین اهمیتی که ما میتونیم به شاهنامه بدیم و بهترین سخنی که میتونیم راجع به عظمتش بگیم هنگامی است که ما شاهنامه رو بخوانیم.
بله، یعنی قبل از هر چیزی ما باید یک تورقی در شاهنامه داشته باشیم و ابیاتی از شاهنامه رو حداقل خونده باشیم و تا جایی که ممکن هست همه اون رو بخونیم. ولی خب میدونیم که به هر حال اثر عظیمی هست و شاید همه حوصله نکنن که کلش رو بخونن. اما مهمه که با اون آشنا باشند و مهمه که شیوه درست استفاده از اون رو بدونن که ما قصد داریم در این برنامه یک اشاره‌ای داشته باشیم به این که چطور میشه با شاهنامه ارتباط بهتری برقرار کرد و چه اهمیتی داره که اون رو بیشتر بخونیم. یه فرصت میگیریم از همکاران و مجدداً در خدمت شما خواهیم. سرکار خانم عقوبت، شاهنامه به نظر میرسه که اثری برای بزرگسالان و مطالبی در اون هست که بیشتر به درد بزرگسالان میخونه، اما میدونیم که شما اومدین و شاهنامه رو برای کودکان تدریس میکنید و اونها رو باش آشنا میکنید. میخوایم بدونیم که چی شد به این فکر افتادین که یه اثری به این شکل رو برای کودکان تدریس کنید و اونها رو بیشتر با این عیاق کنید و ازش بیشتر استفاده کنن.
نخست این که خیلی قبل از من افرادی بودن که از طریق بازنویسی یا روایتگری یا بازآفرینی داستان‌های شاهنامه برای آشنا کردن کودکان این سرزمین با شاهنامه تلاش کردن. من هم به نوبه خودم یکی از افرادی هستم که فکر میکنم هنوز راه زیادی در پیش هست در این زمینه. واقعیت اینه که در فرهنگ ما گاهی اوقات ما دچار یک خطایی میشیم و اون این که گاهی اوقات با بزرگ داشتن یک چیزی و با عظمت فرض کردن یک چیزی انقدر اون رو تقدیس میکنیم که دیگه نزدیک شدن به اون مشکل میشه. در حالی که من مطمئنم حکیم فردوسی روزی که با اون انگیزه قوی شروع کردن به این کار، قصد ایشون این نبوده که خود ایشون و شاهنامه در یک حاله از قداست بمونه و عظمت و هیبتش سبب بشه کسی بهش نزدیک نشه. این لطفی نیست که ما به هر نویسنده یا شاعری بکنیم، بلکه یا با هر شخصی اساسا این کار بکنیم، بلکه در یک معاشرت عادی شما میبینید اگه ما بخوایم به طرف مقابل خودمون اهمیت بدیم، باید نشون بدیم که به حرفش گوش میدیم و شنونده خوبی هستیم. بنابراین من فکر میکنم که ما با داشتن یک کتابی مثل شاهنامه بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که هرچه راحت‌تر و سریع‌تر و ساده‌تر به این کتاب نزدیک بشیم و شروع کنیم به خوندن این کتاب و باورهای غلطی رو که پیرامون این کتاب هست بزداییم. باورهای غلطی که اگه شما اجازه بدید من یک به یک اشاره خواهم کرد و خواهم گفت که اینها موانعی هست بر سر راه نزدیک شدن ما به شاهنامه.
بسیار عالی. پس اون پرسش من همچنان به قوت خودش باقی و ما در این بخش بپردازیم به اون باورهای غلط در مورد شاهنامه که خیلی خوبه برای آسیب شناسی این که چرا این اتفاق افتاده و ما چی کار کنیم که بهتر بشه. بفهمید.
ببینید، یکی از این باورها اینه که شاهنامه کتابیست به نظم.
بله.
و زبان شعر فهمیدنش سخته از زبان نثره. باور دیگه اینه که این متن بسیار قدیمیه، مربوط به 10 قرن پیشه، حدود 1000 سال قبل، و بنابراین با این فاصله زمانی درکش تقریبا برای ما غیر ممکنه. در حالی که کافیه که شما شاهنامه رو باز کنید و شروع کنید به خوندن، میبینید که این کتاب که پر از درس‌های اخلاقی هستش که مربوط به هزار سال پیش نیست. این بحث‌های اخلاقی موضوعاتش اولا جهانی هست، نه زمان رو در واقع اون رو محدود میکنه و نه مکان اون رو محدود میکنه از نظر موضوع، و اصلا چیزی نیستش که این رو بشه بگیم که در هزار سال پیش بوده و الان ضرورتی نداره.
اتفاقا شاید الان ضرورتش بیشتره، یعنی به مسائل اخلاقی الان خیلی بیشتر نیازمند هستیم.
من فکر میکنم به جای استدلال کردن تو این زمینه بهتر چند بیتی از خود شاهنامه بخونم تا شنونده ها قضاوت بکنن که هم مضمون و هم واژگان بسیار ساده است و بلافاصله بعد از خوندن متن کاملا قابل دریافت است.
بسیار عالی.
جایی حکیم می‌فرمایند که مدارا خرد را برادر بود، خرد بر سر جان چو افسر بود. این در ارزش مداراست که بحث به روز دنیاست، برای اینکه یک مقدمه باشه برای تضمین صلح جهانی.
بله.
یا در مورد نیکی می‌فرمایند به جای کسی گر تو نیکی کنی، مزن بر سرش تا دلش نشکنی. این عین آیه قرآن است که می‌فرمایند که صدقات خودتون رو با منت گذاشتن باطل نکنید. این عین آیه قرآن است. اینجا فردوسی میگه وقتی تو در حق کسی نیکی می‌کنی، مزن بر سرش تا دلش نشکنی. چون نیکی کنش باشی و بردبار، نباشی به چشم خردمند خار. ببینید حتی از نظر صرف و نحو هم بسیار ساده است. فعل جای خودشه، فاعل جای خودشه، بسیار فهمش ساده است. مکن نیک مردی به جای کسی که پاداش نیکی نیابی بسی. شکیبایی و هوش و رای و خرد، هژبر از بیابان به دام آورد. فرض بفرمایید که خواننده ما از خودش بپرسه هژبر یعنی چی؟ پیدا کردن این کلمه بسیار ساده است. من مطمئنم و این رو در تجربه در این سالهایی که تدریس کردم شاهنامه رو به افراد غیر متخصص و حتی افرادی که بعضی دیپلم هم ندارن به تجربه دریافتم که بسیار سریع با این متن ارتباط برقرار کنید.
بسیار عالیه و ما از همینجا نوید میدیم به مردم عزیز که شاهنامه رو بردارن، باز کنن و بخونن و مهمتر از همه اینها به اون عمل کنن، یعنی اون نکات اخلاقی و اون حکمتی که فردوسی بزرگ در این اثر سترگ اشاره داشته حتما در زندگی جاری و ساری بشه. بسیار عالی، ما فرصتی رو میگیریم و مجدداً صحبت خواهیم کرد. شنوندگان ارجمند همراه برنامه کتاب فرهنگ هستین و این برنامه از رادیو فرهنگ پخش میشه. خیلی خوشحالیم که این برنامه رو انتخاب کردین برای شنیدن. یک بخش خیلی جذاب برنامه ما بخش معرفی کتاب هست که سرکار خانم بنفشه محمودی این بخش رو اجرا میکنن. لطفاً بشنوید.
برای من شاهنامه برودی عظیم مانند است که در عین زیبایی و قدرت آراسته و کامل است و در مسیر طولانی خود تا دریا در هر جایی و در هر چشمی و برای هر گوشی جلوه و جمال و زمزمه‌ای خاص دارد و برای اندیشمندان ساختار پیروزی و شکست، امید و نومیدی، زادنها و مردنها در آن بسیار پرمعنا و تفکر انگیز است. این کتاب شناسنامه زندگی پرتلاطم و سرشار از گیرودار ملت سلحشور ایران است که هرگز نام را به ننگ نفروخته است و پیوسته جان را به پای نام نیک خیش باخته است. و فردوسی استاد بزرگ ادب پارسی و پیر پارسای این سرزمین ایزدی با بیان جادویی و افسونساز خود این روحیات و توانمندی‌های ملی مردم ما را چنان زنده و پویا و گویا به تماشا گذاشته است که انسان خود را شاهد زنده همه وقایع می‌یابد و می‌پندارد که آنچه در شاهنامه می‌گذرد جان واقعیت و عین حقیقت است، اگرچه نشان از افسانه‌ها داشته باشند. و به نظر می رسد که سازندگان این رویدادهای شاهنامه نه تنها در بعد اساطیری یا تاریخی خود دارای اصالت و اعتبارند، که روابط آنها با محیط، سازندگی یا ویرانگری اندیشه ها و اراده هایشان پیوسته، تعمق و تفکر برانگیز و قابل پیروی و اتباع است. به همین جهت است که من انسانها و قهرمانان جاندار شاهنامه را به چشم حادثه آفرینانی می نگرم که باید در لحظه به لحظه عمرشان اندیشید و به نتایج رفتار و اندیشه هایشان باریک شد تا زندگی را شناخت و راز و رمز هستی را آموخت. اونچه شنیدید بخشی از مقدمه کتاب فرهنگ نامهای شاهنامه تألیف دکتر منصور رستگار فصائی بود. در این کتاب که فرهنگ تحقیقی نامهای خاص شاهنامه است، داستان هر نام بر حسب اونچه که در شاهنامه فردوسی چاپ مسکو اومده ضبط شده. در این فرهنگ دو جلدی که مثل همه فرهنگ‌ها ترتیب الفبایی داره، تلاش شده که نام قهرمان هیچ حادثه صحیح و معتبری از شاهنامه حذف نشه. و اگر هم درباره نامی تردیدی وجود داشته، در حواشی کتاب به اون اشاره شده. همه مدخل‌های این فرهنگ آوانگاری شدن و برای سهولت تلفظ و درک نوع کاربرد هر اسم، بیتی که هر نام در اون به کار رفته در صدر کلام به چاپ رسیده. سپس داستان زندگی هر قهرمان یا ضد قهرمان در شرح مدخل‌ها نوشته شده و بعد از اون شماره بیت‌ها، صفحه‌ها و جلدهایی که هر کدوم از این نام‌ها در اونها موجوده ذکر شده. با توجه به اینکه برخی قهرمانان شاهنامه علاوه بر نام اصلیشون با القابی هم شناخته می شدن، این نوع القاب در مدخلهای جداگانه ثبت و ضبط شدن. مؤلف این کتاب در بخش تحلیل اجمالی کیفیت نامهای خاص در شاهنامه که بعد از مقدمه کتاب به چاپ رسیده به موارد قابل تأملی اشاره کرده. مانند این که بیشتر نامهای شاهنامه پارسی هستند، به طوری که حتی نام بسیاری از افراد بیگانه و به ویژه تورانی ها هم پارسیه. او در این بخش اضافه کرده که نام‌آوران شاهنامه بیشتر قهرمانان، شاهان، هنرمندان، دانایان، سلحشوران، دلباختگان و معشوقگان هستند که در این میان پهلوان‌هایی که در میدان‌های رزم حضور پیدا می‌کنند، بیشترین و مهمترین سهم رو دارند. رستم و یارانش دعوت شاه کابل را پذیرفتند و به شکارگاهی که چاه‌ها در آنجا کنده شده بود رفتند. رخش بوی خاک و چاه را درمی‌یافت و ترسان از سوی به سوی می‌شتافت. تا آنکه به میان دو چاه سرپوشیده رسید و درنگ کرد. رستم خشمناک شد و تازیانهی بغی زد که رخش را برانگیخت و رخش و سوارش با هم به چاه فرو افتادند. سلاح‌ها در تن آن دو نشست و پهلوی رخش را بدرید. پس از چندی رستم به خود آمد و به مردی تن خیش را برکشید. دلیر از بن چاه سر برکشید. چو با خستگی چشم‌ها برگشاد، بدیدان بدندیش روی شقاد. بدانست کان چاره و راه اوست، شقاد فریبنده بدخواه اوست. رستم کمان را برداشت و به سختی برکشید و شقاد را نشانه گرفت. شقاد به چناری کهن که درون آن تهی بود پناه برد. رستم تیر را رها کرد و درخت و برادر به هم بر بدوخت. به هنگام رفتن دلش برفروخت. شقاد از پس زخم او آه کرد، تهمتن بر او درد کوتاه کرد. بدو گفت رستم زیزدان سپاس، که بودم همه سال یزدان شناس. از آن پس که جانم رسیده به لب، بر این کینه ما بر بنگذشت شب. مرا زور دادی که از مرگ پیش، از این بیوفا خواستم کین خیش. بگفتین و جانش برآمد ز تن، بر او زار و گریان شدند انجمن. همونطور که شنیدید، این کلمات بخشی از مدخل رستم در کتاب فرهنگ نامهای شاهنامه بود که به خاطر آشنایی شما با شیوه مؤلف کتاب در نوشتن مدخل ذکر شد. آوردن روایت داستان هر قهرمان به صورت نثر در کنار بیت‌هایی از شاهنامه علاوه بر اینکه به خواننده کمک می‌کنه درک بهتری از داستان پیدا کنه، اونو با حال و هوای هر داستان در متن اصلی آشنا می‌کنه. از این جهت میشه این کتاب رو تنها از نظر پژوهشی مورد توجه قرار نداد و از بعد زیبایی شناسی هم به اون نگاه کرد. منصور رستگار فسایی متولد 1317 در سال 49 با دفاع از پایان‌نامه‌اش تحت عنوان صور خیال در شاهنامه فردوسی به راهنمایی پرویز ناتل خانلری به اخذ درجه دکتری نائل آمد. و از همون سال به تدریس در دانشگاه شیراز مشغول شد و در سال 85 با پایه 27 استادی از همون دانشگاه بازنشسته شد. او در برخی از دانشگاه‌های معتبر نظیر کمبریج، هاروارد، پنسیلوانیا، دانشگاه دولتی مسکو و بخش مطالعات خاور نزدیک دانشگاه آریزونای آمریکا هم سابقه تدریس داره. منصور رستگار فسایی همچنین عضو هیئت مؤسس و مدیر مؤسسه آموزش عالی حافظ شیرازه. از جمله آثار دیگر رستگار فسایی در زمینه شاهنامه فردوسی میشه به کتاب‌های تصویرآفرینی در شاهنامه، 21 گفتار درباره شاهنامه فردوسی، شرح و گزارش حماسه رستم و سهراب، رستم و اسفندیار، برگزیده داستان فرود سیاوش، فردوسی و هویت شناسی ایرانی و فردوسی و شاعران دیگر اشاره کرد. فرهنگ نام‌های شاهنامه در 1281 صفحه و با شمارگان 1000 نسخه در سال 88 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به چاپ سوم رسیده.
برنامه کتاب فرهنگ همچنان همراه شما هست. من محسن زین‌العابدینی، کارشناس برنامه، به همراه سرکار خانم فرزانه اخوت، کارشناس ارشد ادبیات فارسی در خدمت شما هستیم با موضوع شاهنامه برای کودکان. همینطور سپاسگزاریم از سرکار خانم محمودی برای معرفی کتاب خوبی که داشتن. خانم اخوت، شما در ادامه باورهای غلط در مورد شاهنامه لطفاً بفرمایید چه باورهای غلط دیگه‌ای هست که مردم دارند و خیلی هم درست نیست.
به دنبال اون هیبت و عظمتی که برای شاهنامه البته به حق ما در فرهنگمون قائلیم، بعضی فکر میکنن که حتماً باید در محیط‌های آکادمیک شاهنامه رو مطالعه کرد، یا فکر میکنن که کسی میتونه شاهنامه بخونه که در رشته ادبیات فارسی وارد دانشگاه شده باشه، در حالی که تجربه کاری روی شاهنامه به من اینو نشون داد و امروز بعد از 7 سال تدریس شاهنامه برای خانم‌هایی که بیشتر اونها حتی تورق هم نکرده بودن شاهنامه رو، ثابت کرد که شاهنامه کتابی است برای مردم. این مردم هر کجای این کشور که باشن و هر کجای جهان که باشن میتونن از این متن استفاده کنن. شرط خواندن شاهنامه داشتن سواد خواندن و نوشتن هست و بس. البته در پرانتز عرض کنم که شما میتونید بسیاری از هموطنان ما در ایلهای بختیاری هستن که حتی سواد خواندن و نوشتن نداشتند و یا ندارند، ولی شاهنامه را از حفظ این نشون میده که مردم ما با شاهنامه خیلی راحت میتونن ارتباط برقرار کنن. شاید یکی از ویژگی‌هاش این باشه که شاهنامه درس‌های خودش رو از طریق داستان و قصه گفته و علاقمندان داستان و قصه میتونن از این طریق بسیاری از نکات حکمی رو و اخلاقی رو دریافت بکنن.
بسیار عالی و جالبه که مردم حتی در خیلی از محافل گذشته یا حتی الان هم قدیمی هایی که هستن شاهنامه رو و داستان های شاهنامه رو از حفظ میدونن و میخونن و این بعد از این همه سال هنوز هم نکات ظریف و جالب و به روزی توی اون ما میتونیم ببینیم که حالا انشالله بیشتر باز میکنیم. آیا باور غلط دیگه هم هست؟
بله، باور غلط دیگه این هستش که وقتی که شاهنامه رو نخوندن تصورشونه که شاهنامه یه متن مردان است. و هیچ ارتباطی خانم ها نمیتونن با شاهنامه برقرار کنن. ببینید، اگر من با عنوان یک خانمی که خودم شاهنامه رو خونده بودم میخواستم اینجا این ادعا رو بکنم، شاید خیلی قابل پذیرش نبود، ولی باز با تجربه‌ای که با تعداد زیادی از خانم ها در این سالهای گذشته کردم تونستیم عملا این باور رو تصحیح بکنیم که شاهنامه یک متنی است که جنسیت توش مطرح نیست. هم زن، شخصیت‌های زن در داستاناش هستن و هم شخصیت‌های مرد مطرح هستن، بدون اینکه فردوسی بخواد جنسیتی رو بر جنسیت دیگه برتری بده. شاهنامه داستاناش عین زندگیه، بنابراین همون نقشی رو که زنان و مردان در یک زندگی عادی در طول تاریخ دارن در داستان‌های شاهنامه هم شما می‌بینید. چه بسا گاهی اوقات ظرافت‌های رو در برای خانم‌ها نقل می‌کنه که اون ظرافت‌ها برای آقایون نقل نمی‌شه. گاهی اوقات هوشیاری و ذکاوت خانمی رو در شاهنامه به رخ می‌کشه که شاید اون رو بر بعضی از آقایون به رخ نکشه. برای مثال نمونه عرض میکنم، شما در بخش تاریخی شاهنامه خانمی رو داریم به نام قیدافه که این در مقابل اسکندر چنان هوش و ذکاوتی از خودش به خرج میده که هیچ کدوم از پادشاهانی که در مقابل اسکندر قرار میگیرن چنین ترفندی رو فرصت نمیکنن که در مقابل اسکندر اجرا بکنه.
اتفاق خیلی جالبه که خیلی وقتا همین نکته‌ای که شما فرمودین تو شاهنامه مشاهده میشه که خیلی مدرن نگاه شده به فرزند جایگاه زن. ما الان تو خیلی از جوامع و خیلی فرهنگ‌ها میبینیم که به شکلی زن رو ضعیف‌تر نشون میدن، اما در شاهنامه خیلی وقتا ما میبینیم که خیلی جلوتره و خیلی بازتر به مسائل نگاه میکنه و خیلی روشنفکرانه به این جنسیت نگاه میکنه. اگر باور دیگه ای نیست که ما
من یه نکته دیگه در مورد همین باور غلط بگم، در ادبیات ما به درستی به زنان خیلی پرداخته شده، یعنی زیبایی ظاهری بسیار بهش پرداخته شده و حتی در عرفان ما هم بسیاری از کلماتی که مثل زلف و خال و اینها خیلی نمادین استفاده شده که در حوزه به اصطلاح مسائل مربوط به زنان قرار میگیره. ولی در شاهنامه وقتی که شاهنامه داره زیبایی یک زن رو توصیف میکنه فردوسی، آدم رو به یاد غزل‌های مخملین سعدی میندازه و ظرافت‌هایی که حافظ در این تصویرگری‌ها به کار میبره، ولی در عین حال روی یک نکته‌ای بسیار تأکید میکنه به طور موازی با اون زیبایی ظاهری و اون رای و خرد
بعدیش است. بسیار عالی، امیدواریم که همه صاحب رای و خرد نیکو و پسندیده مبتنی بر آنچه فردوسی گفته باشند. بعد از فرصتی ما برمیگردیم. شما برنامه کتاب فرهنگ رو از رادیو خودتون میشنویم. من محسن زین‌العابدینی کارشناس برنامه و همراه سرکار خانم فرزانه اخوت که جزء نویسندگان و ویراستاران فرهنگنامه کودک و نوجوان هستند در خدمت شما هستیم با موضوع شاهنامه برای کودکان. خب سرکار خانم اخوت، شما شاهنامه رو برای اقشار مختلف ظاهراً کار کردیم که یکی از این اقشار کودکان هستند. اول بپرسیم که چی شد اصلا این توی دستور کار شما قرار گرفت و شما تجربه شاهنامه برای کودکان رو فقط آیا در کلاس داشتین یا نه در جای دیگه مثل فرهنگنامه و جای دیگه هم داشتین؟
بله، واقعیت اینه که من بعد از مطالعه شاهنامه و کار کردن با بزرگسالان متوجه یک نقاط قوت در شاهنامه شدم که میشد از اون نقاط قوت در جاهای دیگه استفاده کرد. من مدتی در کانون اصلاح و تربیت فرصت پیدا کرده بودم که به بچه های کانون صوت عربیت خدمت بکنم. و چون تصورم این بود که این بچه ها از پایین بودن اعتماد به نفس رنج میبرن و از تحقیری که شدن در زندگی نسبتا کوتاهشون، تصورم این بود که شاهنامه میتونه کمکشون بکنه و اصلا ریتمش، آهنگش و داستانهاش و صحبت از اون عظمت گذشته ایران میتونه بهشون اعتماد به نفس تزریق کنه. اینو به عنوان یک فرضیه وارد کار خودم کردم که در عمل بسیار موفقیت آمیز بود. در هنگامی که برای بچه ها شاهنامه میخوندم و داستانها رو براشون توضیح میدادم، میدیدم که به مرور اون قوز و خم پشت بچه ها صاف میشه، سرشون رو بالا میگیرن و به رغم اینکه به چه خانواده‌ای تعلق دارن، خودشون رو در جامعه ایران احساس میکردن، چه در طول تاریخ و چه در همون لحظه‌ای که هستیم، خودشون رو پیوند می‌دادن با یک خانواده بزرگتری در حد ملی. و من احساس می‌کردم که تمام اون افتخارهایی رو که رستم می‌آفرید و قهرمان‌های دیگه شاهنامه، جوانمردی‌ها، راستی‌ها و اینها، تمام اینها رو با اون قهرمانان همزادپنداری می‌کردن و احساس بسیار خوبی رو من از این بچه ها شاهد بودم. و این باعث شد که فکر کردم که علارغم این که خیلی مایوسانه کسانی به این کار من نگاه میکردن و معتقد بودن که اصلا بچه ها در یک محیطی مثل زندان اصلا حاضر نیستن که این داستان ها رو بشنون، بعضی ها میگفتن که زبان این داستان ها براشون سنگینه، در حالی که بچه ها به قدری با آرامش و سکوت گوش میدادن که حتی مشکل من به عکس شده بود. یعنی اگر بچه ای در هنگام این شرح این داستان ها حدسه میکرد یا سرفه میکرد، بقیه بد نگاهش میکردن و من باید براشون توضیح میدادم که مشکل نیست، این عمدی نبوده. و تمرکز بسیار زیادی بچه ها داشتن. من بعدها با خودم فکر کردم که وقتی که شاهنامه میتونه در یک بستر نچندان مناسبی مثل زندان اینقدر اثر بذاره و یه بذری بشه که محصول به این خوبی بده، چرا نباید ما این رو در محافلی که بچه های عادی و بدون مشکل هستند کار بکنیم؟ این شد که من شروع کردم با بچه ها کار کردن و یک شاهنامه پارچه‌ای دارم در قطع بزرگ که با اون شاهنامه با بچه ها کار میکنم.
اون وقت این بچه هایی که میفرمایین کجا این کلاس ها برگزار میشه؟ یه جای خاصی هستن؟
ببینین، کلاس ثابت من برای بزرگ سالان هست. من شاهنامه خونیم در روستاهای ایران برگزار میشه، نه در یک کلاس خاصی در تهران. در روستاهای ایران برگزار میشه. یکی از علاقمندی های من و توفیق های من در سالهای اخیر تأسیس کتابخانه های روستایی به خصوص در نقاط مرزی ایران بوده. تقریبا میشه گفت یک دور مرز ایران رو من دور زدم.
کجاها این کتابخانه تأسیس شد؟
این کتابخانه ها در استان های کردنشین بوده، در سیستان بلوچستان بوده، در روستاهای جنوب تهران بوده، حتی برای دوستان بچه های افغانستانی بوده که مهمان ما هستن در ایران، در نقاط مختلفی خلاصه، در استان فارس بوده، همطور یک به یک دارم به خاطر میارم.
یعنی کتابخونه تأسیس شده و توی این کتابخونه ها شاهنامه خوانی هم برقرار شده.
این کتابخونه هایی که تأسیس شده بیشتر با گرایش مادر و کودک بوده.
بله.
و برای روز افتتاحیه، برای اینکه بحث کتاب برای بچه ها جذاب باشه، همیشه به بچه ها وعده دادم که در روز افتتاحیه من میخوام داستان رو از کتابی براتون بخونم که تا به حال این کتاب رو ندیدید. بحث کتاب پارچه‌ای اساسا برای بچه ها جالبه و این کتاب پارچه‌ای به شکلی هستش که قطع بزرگ تقریبا 70-80 سانت در 1.5 متر هست و شخصیت های این کتاب همه به صورت عروسک هایی هستن که خارج از این کتاب قرار دارن. من کتاب رو داستان رو شروع میکنم به روایت کردن و فی‌البداهه از میون بچه ها کسانی رو صدا میکنم که دونه دونه شخصیت ها رو دستشون بگیرن زیر کتاب بشینن و عروسک گردانی بکنن. بنابراین یکی رخش میشه، یکی رستم میشه و خیلی ساعت شاد و هیجان انگیز رو
به شکل نمایش خلاق هم
بله به یک شکل نمایش خلاق هم هست.
و خب این بچه ها استقبالشون چگونه است؟
بسیار زیاد، بسیار زیاد، طوری که معمولا بعد از پایان قصه همه بچه ها دوست دارن نزدیک کتاب بشن، عروسک ها رو دست بگیرن، لمس کنن و معمولا همه با هم دیگه عکس دست جمعی میندازیم در حالی که عروسک ها دست بچه ها پخش هستش و بعد همه با هم دیگه، چون این داستان هفت خان هستش، همه با هم دیگه یک دور هفت خانی که ممکنه در زندگی هر کسی براش پیش بیاد و مانع از موفقیتش بشه رو یک بار با بچه ها مرور میکنیم و این رو تسری میدیم به زندگی همه ما که ممکنه موانع بسیاری بر سر زندگیمون بیاد و بچه ها باید بدونن که چگونه مثل رستم با درایت این هفت خان عبور کنه.
درس آموزی در واقع در قالب داستان و در
کاملا
کنار شاهنامه. اون وقت این داستان که روایت میشه با شعر روایت میشه یا اینکه بازنویسی شده است؟
من در واقع خودم این داستان رو به نظم و نثر برگردوندم، فشردش کردم. هیچ چیزی حدود یک ساعت طول میکشه که برای بچه ها بیان میشه.
خب خیلی از بچه‌ها یا خیلی از ماها هم به هر حال آشناییمون با شاهنامه خیلی گسترده ممکنه نباشه. خیلی از مردم فقط در طول مدرسه فقط به چند شعر مستقل از فردوسی برخورد کردن و شناختن و شاید خیلی از بچه‌ها من دیدم که حتی نمی‌دونن شاهنامه یک اثر مستقله و یه اثری با این عظمت هست. این رو چجوری میشه براشون جا انداخت؟ چطور میشه این فرهنگ رو یه مقدار عوض کرد؟
سوال شما بسیار سوال خوبیه، برای اینکه من رو برد به دوران کودکی و نوجوانی خودم که در میان درس‌هایی که می‌خوندیم از ادبیات معمولا بیشتر از همه بدم می‌اومد و در درس‌های ادبیات از بخش‌هایی که مربوط به شاهنامه بود بیشتر و این به این علت بود که من فکر می‌کنم که گزینش صحیحی نشده بود از یه متنی که چندین هزار بیت، میدونی که بین 55,000 تا 60,000 بیت صحبت از نسخه‌های مختلف شاهنامه است. این که شما بیایید 10 بیت انتخاب کنید که سراسرش صحبت از خون و شمشیر و اینها باشه، در وهله اول برای آشنا کردن یه بچه چیز جالبی نیست. پیشنهاد من همیشه این بوده که داستان‌هایی رو از شاهنامه باید برای بچه‌ها انتخاب کرد که مناسب سنشون باشه. هر داستانی رو برای هر گروه سنی نباید و نمیشود تعریف کرد. مثلا همین هفت خان رو هم که من تعریف میکنم، وقتی برای بچه های کوچیک هستن، وقتی که مثلا جنگ رستم رو میگم، مبارزه رستم با دیو سفید رو یا با اون اژدها رو، وقتی که اینا با هم مبارزه میکنن لزوماً نمیبینم که بگم رستم کشت، میگم با همدیگه مبارزه کردن، کشتی گرفتن و رستم پیروز شد. ما از بیت اول شاهنامه شروع کردیم و در حال حاضر حدود 45,000 بیت رو به طور پیوسته توفیق داشتیم که در کنار دوستان بخونیم.
پس این یه برنامه بلند مدته، این دوره شاهنامه خوانی شما چقدر طول میکشه فکر میکنید؟ آیا هیچ زمانی دارین برای اینکه چقدر طول میکشه؟ یک دوم اینکه آیا این کلاس ها رایگان هست یا اینکه هزینه ای هست؟ به چه شکل؟
ببینید یک چیزی نگیم که شنونده ها بترسن.
بله.
این کلاس ها رو من 7 سال پیش شروع کردم و این دور دومی هستش که ما این رو فکر میکنم حدود 3 یا 4 سال پیش شروع کردیم داریم میخونیم. هر هفته دور هم جمع میشیم و حدود 200-250 بیت حد اکثر 300 بیت رو با هم میخونیم. غیر از خوندن ما داستانها رو شرح میدیم، تحلیل میکنیم، بیت به بیت اصلا توضیح نمیدیم، بلکه اگه کسی لغتی واژه‌ای رو ندونه میتونه بپرسه. بیشتر ما روی مفاهیم و روی تحلیل داستانها کار میکنیم. این کلاس ها هزینه مختصری داره به نفع تأسیس کتابخانه های روستایی و همینطور بخش خیلی کوچیکش که مربوط هست به سهمیمی که کتابخانه حسینیه ارشاد داره، یعنی در واقع یک کار فرهنگی انجام میشه برای
عملیات عامل منفعه دیگه. بسیار عالیه. هم خود نفس خواندن شاهنامه، هم دور هم جمع شدن به بهانه شاهنامه و هم عوایدی که از این به دست میاد دوباره صرف ایجاد کتابخانه روستایی میشه، همش به قول معروف خیر در خیر و قند مکرره.
و اگه اجازه بدین من همینجا سپاسگزاری کنم از تمام دوستانی که در این 7 سال با ما بودن و غیر از این که این همراهیشون و همدلیشون کمک کرده، مستمعان خوبی بودن، غیر از این خوندن شاهنامه و کمک هایی که کردن و حمایت هایی که کردن سبب شده که چندین کتابخانه در روستاهای دوردست ایران تشکیل بشه، تأسیس بشه و در میان کتاب هایی که برده شده شاهنامه هم به شکل های مختلف در نسخه های مختلف برده شده.
بسیار عالی. حالا یه سوال متفاوت من بپرسم. شما فرمودین که کارتون، یه بخشای مهمی از کارتون، شاهنامه برای کودکانه. میدونیم توی شاهنامه به همه اقشار توجه شده. آیا شما تجربه دارین که شاهنامه به کودکان چطور توجه کرده؟ آیا بخشای از شاهنامه هست که به کودکان مستقیما مربوط باشه؟
بله، ببینین مثلا یکی از داستان معروف شاهنامه مربوط به داستان زال و سیمرغ و سام پدرش، یکی از داستان‌های بسیار زیبایشان است که اتفاقا خود بچه‌ها خیلی علاقمندن به این داستان. برخورد سام با پسرش که متفاوت به دنیا میاد، از بچه‌های دیگه سفید مو به دنیا میاد، برخورد ناشایستش رو فردوسی توصیف میکنه و بعد پشیمانیش رو و بعد برگردوندن این فرد متفاوت رو به خانواده و اینکه همین زال که روزگاری طرد شده بوده از طرف پدر و دیگران فقط به خاطر متفاوت بودنش چه نقش مهمی در حفظ مرزهای ایران بازی میکنه.
بله،
و همینطور فرزند زال که ثمره عشقش هست، در واقع اینم خیلی نکته مهمیه که قهرمان شاهنامه که رستم هست یک سرباز جنگنده مبارز، نمیدونم، جنگ طلب نیست بلکه ثمره یک عشق و خودش هم یک تجربه عاشقانه رو بعداً تکرار میکنه.
بله، بسیار عالی. تا اینجای برنامه که من خودم شخصا خیلی لذت بردم، امیدوارم شنوندگان ارجمند هم لذت کافی رو برده باشن. ما فکر میکنم در یک بخش دیگه که بخش پایانی باشه باید جمع‌بندی کنیم. یکی از بخش‌های برنامه کتاب فرهنگ بخش مصاحبه‌های کتاب فرهنگ هست که سرکار خانم زهرا شعبانی این بار هم به سراغ اهالی فرهنگ و ادب و هنر رفتن و مصاحبه‌ای دارن. با هم می‌شنویم.
امروز با آقای علی مرادخانی در مورد کتاب صحبت کردم. آقای مرادخانی زاده سال 1337 در شهر قم هستند. ایشون فارغ التحصیل در رشته روانشناسی از دانشگاه تهران می باشند و معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره 11 می باشند. آقای مرادخانی مدیریت دفتر امور موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را از سال 69 تا سال 83 بر عهده داشتند و با ردیف‌های موسیقی و لحن‌های مختلف قرآنی آشنایی دارند. ایشون در سال 1360 عضو مؤسسین جشنواره فیلم فجر بودند. مدیر 14 دوره جشنواره موسیقی فجر از سال 69 تا 82 بودند. دبیر تخصصی دو دوره جشنواره موسیقی شمسه سال 90 و 91 بودند و همکاری با فرهاد فخرالدینی در بنیانگذاری ارکستر ملی ایران داشتند. راه اندازی موزه موسیقی ایران در سال 88 طی همکاری با شهرداری تهران و مدیریت این موزه از سال 87 بر عهده ایشان بوده. من زهرا شعبانی گفتگویی با آقای علی مرادخانی انجام دادم که میشنویم. آقای مرادخانی میشه لطفاً در مورد علاقه‌مندیتون به کتاب و کتابخونی صحبت بفرمایید؟
کتاب چیزی که همه باهاش از قدیم انس داشتیم. کتاب به عنوان سمبل و به عنوان نماد در واقع تفکر برای بشر از اول که وجود داشته و هر وقتم که شما به هر حال لزومی برای اینکه بتوانید لحظه خودت رو بازیابی بکنید به کتاب مراجعه می‌کنید.
بفهمید آیا شما بیشتر در زمینه رشته تخصصی خودتون و کار تخصصی خودتون مطالعه میکنید یا علاقه‌مندی های دیگه هم دارید؟
بستگی به وضعیتی که ما داریم. یه وقت خب به هر حال بنا به ضرورت شما باید برگردی یه خود فضای تخصصی خودتون بررسی بکنید که تو حوزه کار روانشناسی بیشتر کار کنید. بیشتر هم تو حوزه کار روانشناسی اجتماعی باید بیشتر کار انجام بدید. اما وقتی که نگاه میکنیم به فعالیت هایی که خودمون داریم، کارهای ما توی حوزه کار هنر و مدیریت هنری، مدیریت فرهنگی، خب به هر حال مجبور میشی که بیشتر به اونها توجه بکنی و با مجموعه اینها بیشتر در واقع سر و کار داشته باشی.
بفهمید آیا شما خودتون ترجمه‌ای داشتین یا مقاله‌ای؟
مقالات این حرف از گاهی داشتم در مورد بعضن در مورد بعضی از اساتید یا در مورد خود بعض کارها و این حرفا، اما به هر حال سعی میکنم که یه فرصت هایی رو گیر بیارم که مطلب بنویسم، چون نوشتن مطلب خودش ذهن آدم رو فعال میکنه.
با توجه به فعالیت شما و اینکه در زمینه کتاب و کتابخونی خیلی فعالیت دارین، آیا فکر میکنین که خانواده، بستری که خانواده در کودکی برای شما فراهم کردن، تاثیرش در بزرگسالی بوده؟
اصلا اساسش اونه. من یادم میاد کتاب تام سایر رو دو بار خوندم، انقدر که دوستش داشتم مثلا باهاش زندگی میکردم. حتی مخصوصا اون شیطنت های تام سایر برای من خیلی جالب بود و به دلیلی که با هکلبری فین خیلی ارتباط داشت، خود هکلبری فین رو هم که جدای کتاب بود اونم برداشته بودم ببینم اثرش چیه. تا برسیم به مجموعه کارهای کتابهایی که بزرگان خودمون مثل کلیدر و دیگران که مثلا من یا چیزی که بود، یا من یادم میاد یکی از خدا رحمت کنه آیه آذری رو از این که داستانای خوب برای بچهای خوب، من یادم میاد که این کتاب ها رو وقتی میخوندم برای من چقدر تأثیرگذار بود. یا کوچیک که بودی، من حدود 7-8 سالم 10 سالم بود، کتاب های داستان های طلایی بود که داستان های طلایی خودش کتاب های کوچیکی بود که ما تو کتابخونه های کانون پرورش فکر کودکان که میرفتیم اونجا با همینها. یادم میاد مثلا کتاب هایی که از نویسندگان بزرگ ترجمه های خیلی کوچیک میشد و اینها رو میشد مثلا کار کرد. خب اینا همش تاثیرگذار بود رو ساخت ذهنی ما که بعد آینده با این مجموعه در واقع بتونیم خیلی وقتا ادبیات آدم نگاهشون به دنیا، مسائلشون، شناخت اجتماعی و مسائل فرهنگی از همون زمان ها شکل میگیره.
به عنوان سوال آخر بفهمید که شما راهکاری دارین برای اینکه سطح مطالعه در کشور بهبود پیدا کنه؟
ببین دو جور میشه نگاه کرد به قضیه. من فکر میکنم که اگر کتاب مورد علاقه مردم باشه که دوست داشته باشن، شمارگانش خیلی بالا خواهد رفت. مهم اینه که کتابی که در میاد مورد علاقه و توجه افراد باشه. یک، دو، این که ما به هر حال باید یک فضاهایی رو ایجاد بکنیم که مردم به مطالعه بیشتر رو بیارن. دنیای امروز ما البته بین تهران و شهرهای دیگه ایران یه تفاوتی هست. در تهران مردم بسیار شتاب زده هستن، انقدر که کارشون، ولی در استان ها میرم، در شهرستان میرم، کتابخونه ها اور، بچه ها بسیار اهل مطالعه، اما متاسفانه در تهران به مقدار زیاد این بحثو کمتر داریم.
خیلی متشکرم از شما.
با تشکر فراوان از سرکار خانم شعبانی که این مصاحبه رو انجام دادن، ما در فراز پایانی برنامه یک کتاب فرهنگ هستیم و با موضوع شاهنامه برای کودکان. سرکار خانم اخوت، اگر لطف فرمایید مختصر جنبندی بفرمایید و فراز پایانی رو در مورد شاهنامه فرمایید، ممنون میشیم.
ببینید، شما غزالی رو در فرهنگ و ادبیات ما خیلی خوب میشناسید. غزالی جمله‌ای داره در مورد شاهنامه. ایشون با قبطه‌ای که به فردوسی میخورن میگن که تمام اون تلاشی رو که من کردم در حوزه دین و فلسفه و حکمت و عرفان، فردوسی با دو بیت اون رو بیان کرده. به روز گذر کردن اندیشه کن، پرستیدن دادگر پیشه کن، بترس از خدا و میازار کس، راه رستگاری همین است و بس.
نکته ظریف و جالبی بود از غزالی که واقعا نشونگر اون خرد و رای و اندیشه‌ای هست که فردوسی دائم در موردش صحبت میکنه و خودش واقعا مجهز به این خرد ورزی و اندیشه مندی بوده که میتونه در دو بیت این همه مفهوم بلند رو به ما منتقل کنه. در گام پایانی برنامه میخواهیم شما لطف کنید در مورد فردوسی و نگاهشون به دعا برامون بفرمایید و برنامه رو به پایان ببریم.
ببینید، راجع به فردوسی ساعت‌ها میشه صحبت کرد. حتما در این بحث ما بسیاری مطالب باقی مونده که حکیم فردوسی بر ما خواهد بخشید. اما فکر میکنم چند بیتی رو از خود شاهنامه من تقدیم دوستان بکنم در مورد دعا، با این اشاره که در شاهنامه بسیار و شاد بودن تاکید میشه و نیایش ها و دعاهای بسیار زیبایی در شاهنامه وجود داره و خواندنی است. حکیم میفرمایند ز دلها همه بیم بیرون کنید، نیایش به دارای بیچون کنید. همی خواهم از کردگار جهان شناسنده آشکار و نهان، که باشد ز هر بد نگهدارتان، همه نیکنامی بود یارتان. ز یزدان و از ما بران کس درود، که تارش خرد باشد و داد پود. شما را جهان آفرین یار باد، همیشه سر بخت بیدار باد. ز یزدان تو را باد چندان درود، که آن را نداند فلک تار و پود. خداوند دارنده یار تو باد، سر اختر اندر کنار تو باد. همیشه خرد بادت آموزگار، خنک بوم ایران و خوش روزگار.
با سپاس فراوان از شما که با حضور خوبتون و حرفهای سنجیده و خردورزانتون ما رو دوباره با فردوسی بزرگ همراه کردین و در پایان و تشکر از همراهی مردم خوب که این برنامه رو شنیدن، با این بیت فردوسی بزرگ تموم میکنیم برنامه رو. از این پرده برتر سخنگاه نیست، ز هستی مر اندیشه را نیست. خدا نگهدار.